بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع گفتگوی ما بحث شفاعت بود و بحث رو به گونه ای پیش می بردیم که علاوه بر خود موضوع شفاعت با بعضی از روش هایی که برای یافتن پاسخ سوالات و اینها مثلا خوبه با اون روش ها آشنا بشیم و اون روش ها رو بر خودمون تبدیل به مهارت بکنیم، انشاءالله از این مسیر عبور کردیم که با بعضی از اون روش ها هم آشنا بشیم. عرض به خدمتتون که دیشب گفتگوی ما به اینجا رسید، عرض شد خدمتتون که شما برای شفاعت منطق خودتون رو، تفکر خودتون رو، باور خودتون از شفاعت بنویسید شب اول و هر چقدر جلو میریم این باور رو تصحیح کنید، ترمیم کنید، تکمیل کنید تا آدم بفهمه این باور بالاخره پیش من چه باوریه. دانستیم که خدمت رسانی به بندگان خدا کار بسیار معقول و پسندیده است و دانستیم که کمک خواستن از دیگران کاری معقول و قرار عالم بر اینه که ما همه محتاج همیم، کاری معقول و پسندیده است به شرطی که آدم خودشو ذلیل نکنه. همچنین دانستیم که در نظام الهی چنین چیزی قرار داده شده در متن دین که کسی بیاد واسطه بشه برای دیگری، طلب مغفرت بکنه، استغفار بکنه. این رو هم دیدیم که تو متن دین هست. اینها در واقع اون ابعاد و اجزاییه که از اونجا میتونیم مسئله شفاعت رو انشالله در پایان انشالله به عنوان یک مرکز این در واقع گزارها ببینیم. دیشب عرض شد که اگر یک جوان مسیحی به مسیحیت معتقد باشد خدا او رو به جهنم نمیبره. یکی از دوستان سوال کرد، من دوباره اینو تکرار کنم. ببینید، این که یه جوان مسیحی واقعا به مسیحیت معتقده یا به دروغ معتقده و اظهار میکنه من مسیحیم و اعتقاد دارم، به ما ربطی نداره. ما داریم میگیم خدای متعال میداند که به این جوان مسیحی از اسلام چیزی نرسیده، لذا بر مسیحیتش مانده. وجهی برای تحقیق، انگیزهی برای تحقیق نیست. فرض میکنیم در اعتقاداتش اصلا شکی نیفتاده، ابهامی ندیده. خاطرتون باشه این وصف نوع مردمیست که اعتقادات رو دیگه نمیرن ریزشن توش بکاون، همین کلن دیگه مسیحیه، دیگه داره زندگی میکنه. خدا هم میداند که در درون او چیست. نه، این جهنم نمیره. اما ما نگفتیم بهشت میره، جهنم نمیره. بهشت جای اوناییست که ایمان میارن به خدا. البته قرآن میگه طرف ممکنه مسیحی باشه و یهودی باشه ولی ایمان بیاره به خدا. اگر ایمان آورد مخ پله پله وارد اون حوزه میشه که محل امن الهیه. حالا این بس جاش توی موضوع شفاعت به صورت مستقیم نیست، ولی هر وقت شما از ایمان سخن میگویید، از مؤمن سخن میگویید، این یه ملاکی داره، اونم امیرش امیرالمؤمنین علیه السلام. اینو بعد در جای خودش باید بحث کنیم، قرآنی ببینیم، روایی ببینیم تا برامون معلوم بشه انشالله. به هر تقدیر چون بهشت در واقع اون عنایتی است که خدای متعال به فضلشون دارن میکنن، کسی که طلب نداره که. اما گفتن که مگه میشه یه جوان مسیح تو دنیای اطلاعات از اسلام خبر نداشته باشه؟ بنده عرض میکنم که بله، اتفاقا اگه دنیای اطلاعات نبود احتمالا مردم کمتر گمراه میشدن. وقتی اطلاعات زیاد شد و کنترلم نداشت، الان همه پدر مادرها تو تمام دنیاها نگرانن که فرزندشون از طریق فضای مجازی گمراه نشه. گمراهی در هر جای معنا داره ها. مثلا ممکنه یکی بگه این تو فضای مجازی که وارد میشه از درس و بحث و همه چی میفته. ممکنه اینو بگه. خب چرا میگم جهان اطلاعات لزوما برای ما مفید نیست؟ چرا؟ خوب دقت کنید. شما الان میرید تو اینترنت یه کلمه رو میزنید، اون چیزی که براتون میاد راستی یا دروغ، حق بازیه یا صداقته، نمیتونه. خب همین رو بذارین کنار، یه چیز ساده تر بگم. ببینید رسانه تو دنیا کارش چیه؟ رسانه تو دنیا کارش اینه که به ما برساند اخبار رو، گزارش ها رو، درسته؟ الان شما تو دنیا بگردید یه آدم عادی که از طریق تلویزیون و اخبار و همین اینترنت و اینا در جریان اسلام قرار میگیره، یه آدم عادی که از اسلام چیزی نشنیده، از اسلام چی میبینه غیر از داعش؟ ببین اون اتفاقی که تو مجلس یزید افتاد الان هم داره میفته ها. فرستادگان کشورهای مختلف اومدن تو مجلس یزید که ببینن یزیدی که خلیفه پیغمبر است و اسلام در واقع الان محورش اوست، این به عنوان محور اسلام، خلیفه رسول خدا و حاکم بر مسلمین و جامعه اسلامی، میخوام این چی کار میکنه؟ بعد میبینن پسر دختر پیغمبرش رو کشته، سر او رو جدا کرده آورده و داره بهش اهانت میکنه در مقابل اهل و عیالش که اونجا ذلیل، خار، ذلیل در نظر اونا، خار اونجا قرار داده شدن. ببین اونا میگن یزید ما از دین تو بیزاریم. میشه من خواهش کنم شما یه بروشور درست کنید از کارهای داعش، برید تو دنیا بگین آقا دوست داری این دین رو داشته باشی؟ اگر کسی عاقل باشه میگه من این دین رو نمیخوام. خب شما یه جوانه مثلا مسیحی، یه کسی که مثلا اصلا اسلام تحقیق نکرده، انتظار دارید مسلمون میشه؟ برای چی مسلمون میشه؟ اونایی که تو کشورهای اروپایی مسلمان شدن به داعش پیوستن، اینا رو شما دوست میدارین میگین اینا خدایی هن؟ یا میگی یه مش آدمای زندانی که آزاد شدن، یه مش آدمایی که دنبال هرج و مرج و قتل و غارت هن؟ خب کی داره اسلام اونجوری معرفه میکنه تو دنیا؟ اونی که داعش رو میآفریند، اونی که از داعش تصویر برداری میکنند، اونی که در رأس خبرها داعش رو پخش میکنه، اینا رو پخش میکنن دیگه. چقدر مراسم اربعین رو تو دنیا شبکه‌های رسمی پخش کردن؟ هیچ. کاملا سانسور خبر. کسی که طعم مجلس امام حسین علیه السلام رو نچشیده، کسی که نیامده توی مجالس که افراد چه مهربانانه وارد میشن، چه مهربانانه میشینن، چه به خاطر هم گذشت میکنن، چه افرادی دارن خدمت میکنن. ببینید این یه تصویر کوچک، یه سلولی از اربعین دیگه، اینا که این مجلس رو بپا کردن، گویی که موکب زدن، اونا که دارن بانیان خرج این مراسم رو میدن، گویی که موکب زدن، فرق نمیکنه که، مثل این میمونه، درسته؟ نمیذارن کسی اینو ببینه. و شما میدانید تو کشورهای غربی اصلا چنین رسمی معنا نداره یکی بیاد خرج کنه دیگران بخورن. یعنی چی اصلا؟ یعنی چی این کار؟ اصلا میگه عاقلانه نیست. شما میگه ببخشید عقلتون کجاست؟ برای چی این کارو میکنی؟ که چی بشه؟ یه بخورن؟ که چی بشه بخورن؟ خب پس ببینید اگر شما بگید یه جوان مثلا مسیحی که اصلا کارش مثلا تو ورزشه، کارش توی صنعت، به این کارا کاری نداره، تلویزیون روشن میکنه، این شبکه، اون شبکه، اینترنت، آخرین خبر، چه خبر تو دنیا، مسلمونا عملیات انتحاری انجام دادن، مسلمونا همو میکشن، مسلمونا ببین تو سوریه چیکار کردن، مسلمونا ببین تو عراق چیکار میکنن، مسلمونا دیگه اونایی نمیگن دیگه، و مسلمان میشه تروریست. آخه آدم عاقل که به این اسلام تروریستی که ایمان نمیاره که. خب بحث رو ادامه بدهیم. در موضوع شفاعت ما تو ساحت عقلی داشتیم بحث میکردیم، امشب اگر توفیق باشه میخوام ساحت عقلی رو وداع کنیم با یه جمله. شفاعت از نظر ما، قبل از این که به قرآن مراجعه بکنیم، هنوز به شفاعت ایراداتی وارد میکنن. بفرمایید. بله، یه سوالی رو فرمودن شفاعت، البته ما خواهش کردیم سوالا رو کتبی بدیم. علتش هم اینه، چون برنامه آنلاین پخش میشه و خب همه دوستانی که هستن اگه بخوان سوال شفاهی بکنن، هر کس باید یه میکروفونی داشته باشه. من دیدم چند بار شما دستتون رو بلند کردین، گفتم بی احترامی نکرده باشم به شما. فرمودن کسی که جهنم نمیره، بهشتم نمیره، چه سرنوشتی داره؟ درسته؟ کاری نداره، مثل همین دنیا زندگی میکنه دیگه. درسته؟ هیچ مشکلی نداره. اما شما ممکنه بگین تو روایت آمده که اونجا اسلامو بهش عرضه میکنن و بهش فرصت انتخاب میدن، فرصت عمل میدن، او تصمیم میگیره و بالاخره یا میره بهشت یا میره جهنم. درسته؟ یعنی من مخصوصا اول اونو گفتم که هیچ استبعادی نداره یه عده متنعم باشن، یه عده معذب باشن، یه عده همینطوری. ولی روایات ما اینو میگه کسی که به او چیزی نرسیده این رو به او در واقع ارائه میکنن، پس از آن او تقسیم میشه به یک طرف. این وقت بهشت مراتب داره و حالا اون مراتب بهشت رو باید گفتگو بکنیم تا اون بحث ایمان و ولایت امیرالمؤمنین اسلام روشن بشه. ممنونم از سوالتون. عرض به خدمتتون که شفاعت یه تعبیرهایی توش به کار میبرن. آقا پارتی بازیه یعنی چی؟ ببینید اگر کسی شفاعت رو اینجوری اعتقاد داشته باشه که با شفاعت سر خدا کلا میره، همین الان ما یه سند امضا میکنیم، ما چنین شفاعتی رو قبول نداریم. اگر یکی گفت شفاعت تحمیل بر خداست، یکی خدا مجبوره ببخشه، اینو شب گذشتم گفتیم، اینم امضا میکنیم، میگیم هیچ چیزی بر خدا تحمیل نیست، مثل دعا بود یادتون باشه. اگر گفتن این چه نظامی هستن، یعنی چی؟ خب خدای میخوای ببخشی ببخش دیگه، خدا ببخش، من اینطوری میگم، چرا برمیداری شفیع درست میکنی، میگه این شفاعت کنه، بیاد بگی من ببخشم، بعد من ببخشم، خب خودت ببخش میخوای ببخشی دیگه. دیگه این خدایا ببخشی این بازیای اداری چیه؟ ببین اولا بابا من که نمیتونم به خدا بگم خدای چرا این کارو میکنی. ثانیا این مشکل، مشکل شفاعت نیست، مشکل اساس خلقته. اگه این اراده هم در تکوین هم در تشریع به اساس خلقت ایراد بگیر، بزنین شروع کنیم. خدای میخوای آدم خلق کنی، انسان خلق کنی، آره خب خلق کن دیگه. چرا میگی پدر مادر؟ چرا میگی ازدواج؟ اینا چیه خدایا؟ مگه اینا مخلوقات تو نیستن؟ خدا چجوری نظام و طراحی میکنه؟ میگه من سبب گذاشتم. حکمت داره ها، چون اگر قرار بود هر کس که مثل آدم خلقه من تراب بود، ماهایی که اینجا نشستیم هیچ کدوم با هم هیچ نسبتی نداشتیم، هیچ کس با هیچ کی فامیل نبود. یه بیماری تو چین هست، بیماری روانیه که افراد به یه سنی که میرسن هیچ خویش و آشنایی ندارن، نه برادری دارن، نه خواهری، نه دایی، عمو، عمه، هیچ چیزی، چون محدودیت در واقع فرزندداری هست. خب نتیجهش این میشه دیگه. حالا خدای متعال اراده فرمودن این کارو بکنن. خدا مگه نمیخوای روزی بدی؟ چه روزی بچه رو موقعی که تازه به دنیا میاد در سینه مادر قرار میدی، بزرگتر میشی میدی به پدر مادر به او بدن، خدا روزی بده دیگه. خدا چرا روزی این حیوانات رو گذاشتی که برن شکار کنند یه حیوان دیگر رو بخورن؟ خب نمیشود یه بسته های پک شده ای که کرونا هم نداشته از آسمون بفرستی بخورن دیگه؟ اصلا چرا این کارو کردی خدایا؟ چرا یه کاری میکنی ما بخوریم؟ خب ما نخوریم دیگه، همینجوری بدون اینکه چیزی احتیاج داشته باشیم زنده باشیم دیگه. میخوای ایراد بگیریم؟ بگیریم دیگه. تو تشریع خدایا ببخش، من اینا رو میگم خدایا ببخش. خدایا نماز یعنی چی؟ مگه نمیخوای ما حمدت کنیم، شکرت کنیم؟ خب میکنیم دیگه. یه بار دلا شو بلند شد، دوباره سجده برو بعد بلند شو، تشهد بگو، فلان، یادت رفت اینجوری کن، شک کردی اینجوری کن، اون چه مدلشه؟ اصلا اینا رو ولش کنی، چون قرآن میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا دیگه. ببینید خدا قبل از اینکه ما رو خلق کنه، قبل از اینکه ما بیایم اینجا و قبل از اینکه گناه بکنیم، خدا فرمود من غفارم. خدایا ببخشید اینو دارم میگم، ما شما که غفارین، شما که میبخشین، خب چرا از اول نمیبخشین؟ دردسر درست میکنین برای خودتون. بنده بیاد عمل کنه، گناه کنه، بعد ببخشین؟ خب از اول بگو میبخشم دیگه. اصلا برای چی گناه گذاشتی که ما گناه کنیم بعد ببخشی؟ ببین چقدر باید به خدا ایراد بگیره. شما فکر می‌کنید ایراد تو شفاعته که چرا خدا نظام واسطه و سبب و اسباب گذاشته؟ همه جای خلقت اینه، تکوین خلقت، تشریع خلقت. یعنی خدا اراده فرموده یه کاری بکنی به یه چیزی برسی. دقت میکنی؟ همه جای خلقت همینه، تشریع، تکوین، شفاعت هم جزء همینه. چطور خدا به من پناه بر خدا گناه کردم؟ ببین خدا میخواد هسته آدمو ببخشه، 300 سال آواره بیامونه بعد میخواد ببخشه، میگه این 5 تا اسمو به اینا قسم بده منو. حضرت هم قسم میده میگه بخشیدم. خب خدایا میخوای ببخشی، خب ببخش دیگه. خب چرا اینجوری میکنی که اون مجبورش این 5 تا اسمو به زبون بیاره بعد ببخشی؟ اگه میخوای دعای منو مستجاب کنی، میدونی من چی میگم؟ تو که اینا سوالای بعضی از جووناستا، تو که درون من آگاهی که حالا حتما من به زبون بیارم. خب تو که میدونی من چی میخوام، بده دیگه. میگه دعا رو باید به زبون بیاری، بعد من ادب دعا یاد میده. پس ببینید این سوال در دل کسی، یعنی دل که نه، در ذهن کسی میتونه ورود پیدا کنه که کم قرآن میخونه، کم روایت میخونه، کم در امر دین تدبر میکنه. و الا تدبر کنه میبینه همه جای دین مدل شفاعتیه، یه مدلی که خدا اینجوری قرار گذاشته. عنایت فرمودی. در باب استغفار باز یه نکته رو من بگم. ببینید آیه قرآن میفرماید ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اونا که بر خودشون ظلم کردن اگر آمدن پیش تو، یک، باید بیان استغفار کنن، دو، تو براشون استغفار کنی، سه، این سه تا که جمع شد به یقین خدا را تواب و رحیم می‌یابد. درسته؟ خدا مگه تواب نیست؟ مگه رحیم نیست؟ خدای چرا اینجوری میکنی تا بندت تو این مقام وجدان کند تواب و رحیم بودن تو رو؟ اینجا نمیگه خدا تواب و رحیم است یا میشود، نه، لوجد الله، وجدان میکنن خدا. خدا اینجوری خواسته دیگه. خب همین خدایی که فرمود که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، ببین همین خدا، این تو سوره نساء این آیه که من خدمتتون تلاوت کردم. حالا ببین تو سوره توبه خدا چی میفرمود. بسم الله الرحمن الرحیم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، استغفار کن براشون یا استغفار نکن، ان تستغفر لهم 70 مره، 70 بار براشون استغفار کنی فلن یغفر الله لهم، خدا نمیبخشه. این چی جور خداییه؟ یعنی چی خدایی؟ شما گفتید رسول خدا استغفار کنه میبخشم، در مورد اینا میگی نمیبخشیم. مشکل اینا چیه؟ اینا دو تا خصیصه رو ندارن از اون قبلی، اینا پیش پیغمبر نیامدن و استغفار هم نکردن، پیغمبر براشون استغفار میکنه. اینا کیان؟ اینا کیان که پیغمبر بر اون 70 بارم استغفار کنه خدا نمیپذیره. وهابیای وطنی این آیه رو مینویسن بعد میگن آقا شما برای پیغمبر صلی الله علیه و آله این ارزشو قائلین که فلان و فلان، وساطت او، شفاعت او، استغفار او، او وجیه عند الله از خدا میپذیرد، این پیغمبرتون میگه بیا 70 بارم طلب مغفرت میکنه خدا نمیپذیره. خب قرآن بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ای پیامبر من مضمون عرض میکنم، با کفار و منافقین جهاد کن و برشون سخت باش. وغلظ علیهم، کی داره میگه وغلظ علیهم به رسول الله؟ همونی که رسولش را چجور معرفی کرده، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. از رسول رحمت للعالمین غلاظ و شداد عجیبه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، یعنی تو یه ریز جدی بودی نه از تو دور میشدن. نه اینقدر مهربان، مهربان اینقدر رسول خدا مهربانی میکنه، بدوی رو بهش می اذیتش میکنن هیچی نمیگه. قرآن میگه به پیغمبر میگن اوزن، اوزن یعنی هر چی میگی اصلا عکس العمل نشون نمیده، فقط گوشه، جواب بده، توبیخ کنه، تهدید بکنه. حالا این پیغمبر از سوی خدای متعال مأمور است با منافق و کفار این کارو کنه. حالا ببینید، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. کیا قسم میخورن به الله؟ مسلمانا. کفار که قسم به الله نمیخورن. آیه میفرماید با کفار و منافقین بجنگ، آیه بعد میگه قسم میخورن به الله نسبت به اون چیزی میگن که میگن. درسته، داره منافقو میگه قرآن. ولقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد اسلامهم و هموا بما لم ينالوا و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله فان يتوبوا يكن خيرا لهم و ان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره و ما لهم في الارض من ولي ولا نصير. عذابی میکنیم، هیچ کس هم به اینا یاری نمیده، کمک هم نمیکنه اینها. و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. بعضی از اینا میان میگن ما عهد و پیمان بستیم که خدای متعال اگر فضلش به ما مرحمت کنه ما قطعا صدقه میدیم. خب مضمون دارم میگم، من دقیق ترجمه نمیکنم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، حالا خدا فضلش به اونو مرحمت میکنه، بخل میورزن. و تولوا و هم معرضون. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، خدا دوباره اونا رو ول میکنه، نفاق بیاد دوباره تو قلبشون. خودشون این کارو کردن دیگه، درست شد. بحث منافقه. آیه بعد، الم یعلموا ان الله یعلم سرهم و نجواهم. نمیدونن خدا پنهانی اونا رو، نجوای اونا رو با هم میدانن. خب بعد آیه میفرماید، حالا میرسه به اینجا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. این آیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه برای منافق استغفار بکنی هیچ فایده ای نداره، فایده نداره. منافق وقتی میاد پیش پیغمبر میخواد پیغمبر رو مسخره کنه. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. درسته دیگه، سوره منافقون رو بخونی، میان میگن که ما شهادت میدیم که تو رسول خدایی. خدا میگه، خدا میداند تو رسولی، ولی خدا شهادت میده دروغ میگه. حالا این بحث بمونه، انشاءالله مطالعه بفرمایید. کار منافق در صدر در اسلام، قرآن رو بخونید دقیق، کار اصلی منافق مسخره کردن پیغمبر، سرکار گذاشتن پیغمبر و مؤمنان. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. کیان اینا؟ اونا که وقتی میان پیش کسایی که ایمان آوردن میگن قالو آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالو انما نحن مستهزئون الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اینا فرمودی؟ خب اینا فایده نداره. خب استغفار رو دیدین، حالا بریم تو شفاعت. در قرآن ما از این آیه شروع میکنیم که اتفاقا این آیهیه که اونایی که میخوان شفاعت رو منکر بشن این آیه رو میخونن. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره زمر آیه 44. قل لله الشفاعت جمیعا. بگو شفاعت، خدا ببخش من اینجوری معنا میکنم، بگو شفاعت کمپلت مال خداست، تماما مال خداست، همش مال خداست.
له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. خب من از شما سوال میکنم، ببینید این وهابی‌ها ببینید چجوری مغالطه میکنن، میگن اصلا ما شفیعی نداریم، شفاعت مال خداست. میگیم جناب وهابی میشه به من بگید خدا شفاعت مال خداست؟ یعنی خدا چیکار میکنه؟ خدا اینجوری میکنه به خودش، میگه شفاعت کن اینو، شفاعت تو پذیرفتم برو. یعنی چی شفاعت مال خداست؟ یکم فکر کن آخه این حرف چقدر باید احمقانه باشه. ببینید یا شفاعت هست یا نیست. اگه به کسی نیست که قطعا دروغ گفته، چون قرآن میگه هست و میگه همش هم مال خداست. اگر شفاعت اون معنایی که قرآن گفته و تعالی تو ذهن ماست اون معناست، معنا نداره همش مال خدا باشه. نه اینکه همش مال خدا باشه، به این معنا رو نداره که خدا به خودش میگه که شفاعت کن فلانیو. یعنی چی؟ یعنی شفاعت کننده و اون کسی که شفاعت رو بپذیر همش خداست. خب دیگه حق بازیه دیگه. این آیه رو میخونه، بعدم منم حوصله ندارم آیات دیگر رو بخونم. من برای بحثی که خدمتتون برسم نزدیک 10 تا کتاب که شبهات رو توش نوشته گذاشته بودم که بیارم از رو متن بخونم، حیفم اومد. گفتم بابا ولش کن، اینقدر حرف و سبک و بچگان است. از باب این که شما بدانید تو کتاب ها نوشتن من خواستم بیارم، نه بدانید ایناست. خب اگه توجیه کسی داره انشالله می نویسه به ما بده، ما فردا یاد بگیریم که شفاعت مال خداست یعنی چی. خب داریم وارد قرآن میشیم، دقت کنیم، داریم وارد قرآن میشیم. یاد گرفتیم که نظام عالم بر سبب و اسبابه، یاد گرفتیم که در تکوین و تشریع اصلا خدا اینجوری قرار داده، این کارو بکن که اونجوری بشه، این کارو بکنی اینجوری میشه. یعنی مستقیم ما چیزی نداریم، هیچ چیزی نداریم، درسته؟ خب ببینید قل لله شفاعت و جمیع. نظیر این آیه ما تو قرآن زیاد داریم. ببینم مگر خدا نمی فرماید لله ما فی السماوات و ما فی الارض؟ مگه این نیست؟ ببخشید میشه بفهمید لباس هایی که تن شماست، وسایلی که دارین، موبایل، عینک، قلم، دفتر، کفش، برای چی برداشتین اینا رو؟ اینو که مال خداست. و چرا من از شما بگیرم؟ میگه آقا چرا مال من رو داری میگیری و شکایت میکنی و اسلام براش حکم داده؟ و اگه من اینو از شما بگیرم، موبایل تو بگیرم، میگم آقا لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا روز قیامت میگه برای چی موبایلشو گرفتی؟ میگم خدای خودت گفتی لله ما فی السماوات. چی چرت و پرت میگی؟ لله ما فی السماوات و ما فی الارض دو تا نتیجه داره. یک، هر مالکیتی تو دنیا هست خدا اجازه داده، این یک. دو، اگر مالک چیزی هستی او املک است نسبت به او. العبد و ما فی یدهی کان لمولا. فکر نکنی بهت موبایل دادم، فکر نکنی بهت دست دادم، فکر نکنی بهت پا دادم مالک شدی. ببینید مالکیت معنای حقیقیش اینه که من با این دست اراده میکنم هر کار، مالکیت یعنی این. فکر نکنی من به دست دادم مال تو، من از این عزل شدم. نه نه، اراده کنم این دست میزنه تو گوشت. چرا؟ الان خب نمی کنه خدا ستار العیوبه، ولی روز قیامت میگه دهنو ببن، الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. ایشالله این اتفاق برای ما نمیفته. دست من میاد شهادت میده، پای من شهادت میده که این چه غلطی کرده. دیدی این مالک دستت بودی او املکه؟ دیدی؟ از لله ما فی السماوات و ما فی الارض شما میخواید نفی مالکیت از کره زمین کنید؟ این همون مغالطه خوارج بود، لا حکم الا لله. حضرت فرمودن خب جمله درسته، کلمت و حقن یراد و به حل باطل، شما دارین غلط معنا میکنید. هیچ حکومت و هیچ فرمان روای حاکمیتی نیست مگر برای خدا، چون احکم الحاکمین. خب بابا درست میگی، ولی لابد دل الناس من امیر. الان ما میخوام اینجا مجلس اقامه کنیم، نباید یه مسئول داشته باشه؟ یا همه میان تو میگن آقا برو کنار بینیم، ملک خدا، زمان خدا، وسایل خدا، هیچ کس هم حق نداره، حاکمش حاکم خدا. ببینی این حقوق بازی ها اینا قبلا کردن همه رو. اینا که امروز شبه میگن به ما، نمیدونم زیر نویس میکنن، رنگی میکنن، نمیدونم با یه چیزی زمیمه میکنن تصویر، همش چیزای قدیمیه. خب متاسفانه من حوصله نکردم، نرفتم زانو بزنم پیش بزرگتری بپرسم که دلم آرام شه. قرآن میگه من کان یرید العزه فان العزت لله جمیعا. آره بعد آیه دیگه میگه فان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. آیه میگه انما الغیب لله، این است و جز این نیست که غیب فقط مال خداست. آیه دیگه میفهمد فلا یظهر على غیب الا من ارتضى من رسول. اینجور قرآن خوندن تحریف قرآنه، اینجور قرآن خوندن حق بازیه، اینجور قرآن خوندن نؤمنو ببز نکفرو ببز، اینجور قرآن خوندن تو خود قرآن اینو بیان میکنه که یه جاهایی از قرآن که دلشون میخواد میگیرن، جایی که نمیخوان رها میکنه. قرآن از اول تا آخر باید بخونیم، درست شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل لله شفاعت و جمیعا. باش یاد گرفتیم. حالا بریم سوره مریم آیه 87. لا یملکون الشفاعه، مالک شفاعت نیستن، مالک شفاعت نیستن، مالک شفاعت نمیشوند، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. شما بلدین دیگه اگر توی جمله با لا گفتن نه بعد الا آوردن، میخوان اون موضوع رو محصور کنن، اهمیت بدن، درست تاکید کنن. این آیه که میفرماید لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، از این چی میفهمی؟ میفهمین که من اتخذ عند الرحمن عهدا، او فقط مالک شفاعته، همون شفاعتی که لله جمیعا بود. میخواین دوتا آیه رو هم جمع کنیم؟ خب خیلی ساده است. میگیم بزرگواری که از جمله من از جمله کسانی هستی که من اتخذ عند الرحمن عهدا، میشه به ما بفرمایید کی به شما رو مالک شفاعت کرد؟ میگه همونی که لله شفاعت و جمیعا. کی تو رو مالک این اشیاء کرد؟ همون که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. کی تو رو به عزت داد؟ همون که فإن العزة لله جمیعا. کی به پیغمبر علم غیب داد؟ همون که انما الغیب لله. همه چی مال خداست، شکی تو این نیست، شک تو این نیست، درسته؟ خب همین خدایی که مالک شفاعته، همین خدایی که شفاعت مال اوست، لله شفاعت جمیعا، یه درو مالک شفاعت میکنه، درست شد؟ بزرگواران اگه کسی گفت تو دین اسلام شفاعت نیست، این دروغگوه. اگه گفت شفاعت فقط مال خداست، این دروغگوه به صریح آیه قرآن سوره مریم آیه 87. یه عده مالک شفاعتن. ببینید مالک شفاعت نه اینکه حالا بیان شفاعت کنیم ببینیم چی میشه، دقت کنید، یعنی شفاعت مال اوناست، مالک شفاعتن، نه اینکه شفاعت میکنن. بریم آیه بعد، سوره طه آیه 109. یوم از لا تنفع الشفاعه، اون روز شفاعت هیچ فایده نداره. اونایی که میخوان شبه کنن تا اینجاشو میخونن، با بقیهش هم بخون. یوم از لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. مگر اون کسی که رحمان به او اجازه بدهد، یعنی خدای بخشنده مهربان، به او اجازه بدهد و گفتار او رو خدا بهش راضی باشه، یعنی گفتارش قابل رضایتمندیست، گفتارشو میپذیرم. پس شفاعت قرآن هست، ما شفاعت مال خداست، چون مال خداست باید ببینی به کی میده، به تو نمیده، به اون میده. مثل که خدا غفاره دیگه، نه؟ وقتی غفاره یعنی این، یعنی اینی که استغفار میکنه میبخشه، اینو نمیبخشه. من نمیدونم چرا، خب خودش غفاره، دست من نیست که، مالک شفاعته. پس کسی قرآن میخونه این سه تا آیه رو بخونه میفهمه شفاعت تو قرآن هست، نمیتونه شفاعت رو منکر شه. شفاعت مال خداست، خدا عده‌ای رو مالک شفاعت کرده و شفاعت کسی نفع دارد که خدای متعال فرمودن من اذن له الرحمن و رضی له قولا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. چون شفاعت مال خداست باید اجازه بدین دیگه. خب سوره سبع آیه 23، سبع 23، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. خب اینا رو دانستی؟ یه کسی که قرآن بخونه بعد از این چهار تا آیه نباید در به در دنبال این بگرده ای بابا یه دی مالک شفاعتن، یه دی مجازن تو شفاعت، به یه دی اذن شفاعت داده شده، کیان اینا؟ بریم سراغشون. درستی یا نه؟ ببین اگه خودت بلدی راه بهشت بری برو مشکلی نیست، اما اگه اوصاف شب اول قبر و جان کندن رو بهت گفتن و بودن در عالم برزخ و وصف قیامت و نشور و حشر رو گفتن، وقت میفهمی که بابا نمیشه کاری کرد. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. دو تا سوال مرحمت کردن، من دیدم اگه این سوال رو بخوام مستقیم جواب بدم از ادامه دادن بحث میمانیم، بحثم یه جوری باید یه تیکه این قسمتش در واقع به هم وصل میشد و ارائه میشد. من عذرخواهی میکنم از بزرگوارانی که سوال دادن من نتونستم بخونم و خواهشم هم این باشه که سوال رو زودتر برسونید، میشه یه پیشبینی کرد برای اینکه در لابلای بحث کجا پاسخشو بدیم. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم پاسخ بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله دلمون قرص شد با اونیست که شفاعت هست، راست جدی هم هست، یه دم مالک شفاعت هست. خب این مبهمه، معلوم نیست کی به کیه، نه کجا کی نمونه چیزی. ببینید اون آیه استغفاری که خوندم یکیش اون بود، اون آیه نشون میده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد حضرتشون حرفشون پیش خدا برو داره. پس چرا واسه منافقان برو نداره؟ منافقا خدا و پیغمبر رو با هم مسخره کردن، پس چرا پیغمبر استغفار میخواد بکنه؟ یه جمله ظریف بگم، ما پیغمبر رو نشناختیم. قرآن میگه بابا میره خونه پیغمبر کارتون تموم شد بلنشین بریم بیرون دیگه، پیغمبر حیا میکنه به شما بگه بلنشین بریم، خدا حیا نمیکنه، جمع کنیم بریم بیرون. یکی میاد پیش پیغمبر یه قیافه معنوی میگیره، یا رسول الله برای ما استغفار کنیم، پیغمبر حیا میکنه استغفار نکنه. خدا میگه قصه نخور، تو استغفارتو بکن من نمیپذیرم. دقت فرمودی؟ اگه تو محضور گذاشتنه، اگه آمدن امیرالمؤمنین علیه السلام رو واسطه کردن، امیرالمؤمنین پدر امت، از جمله پدر خلیفه اول دوم دیگه، اومدن امیرالمؤمنین واسطه کردن، بابا حضرت زهرا سلام الله علیه از ما شاکیه، ما را نمیده، واسطه شو با میخوام بیام عیادت و حلالیت بطلب، امیرالمؤمنین واسطه میشه، میان دیگه، درست شد تموم میشه دیگه. اینا برای مسخره کردن اومده بودن، نمیخواستن، میخواستن فقط از نظر ظاهری بگن ما رفتیم قضیه حل شد. خدا میگه امیرالمؤمنین علیه السلام پدره، برای نجات همه تا آخرین لحظه کار میکنه. سید و شهدا رسام شب عاشورا میپیشه عمر سعد دیگه، بیا این طرف، درسته. خدا میگه ولی من یه بلایی سرشون بیارم، میرن تو سلام میدن، حضرت صدیقه زهرا سلام الله جواب نمیده، این رسمن یعنی اینا کافرن، چون قرآن میگه اگر مسلمان سلام داد بهش جواب بده، ولی کافر رو جواب نده. بعد حضرت روشو بر میگردونه، این معناش اینه که اگه هسته صدیقه به کسی رو نکنه، توجه نکنه، فاتحش خونده است. حالا اینا هیچی هست، این ولش کنیم. بعد میپرسه که شما این حدیث رو از پیغمبر شنیدید که حضرت فرمودن هر کس فاطمه رو اذیت کند مرا آزرده خاطر میکنه، و هر کس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده، هر کس فاطمه را به غضب آورد مرا به غضب آورد، هر کس مرا به غضب خدا را. ببین دوتاشون اینو میگن، میگن شهادت میدهیم پیغمبر اینو گفت، درست شد؟ خدایا شاهد باش اینا مرا به غضب آوردن. ببین خدا میگه پیغمبر قصه نخور، من میدونم تو حیا میکنی، 70 بارم گفتن استغفار کن، من پا وایسادم نمیپذیرم. عنایت فرمودی. خب حضرت سید الشهدا اصلا اومده تو کربلا، حضرت میخواد شفاعت رو به شما نشون بده. در صحنه کربلا ما عذرخواهی میکنیم از اصحاب سید الشهدا اصلا، خصوصا از جناب حر ببخشید. در کربلا تا اون جایی که فرض کنید کربلا رو ما داریم به صورت فیلم میبینیم، تا قبل از اینکه شب عاشورا بشه و به اونجا برسیم که جناب حر برگرده، فیلم داره نشون میده اون کسی که کربلا رو درست کرد حر بود، راه عوض کرد، مانع شد، اذیت کرد، ترسون، درست میگم یا نه؟ تا اینجای فیلم اینو نشون میده. جناب حر میره پیش امام حسین علیه السلام که توبه کنه، میپرسه حلی من توبه؟ اصلا ازن مکس نمی کنم، یه سر تو بالا کن بیا تموم شد. من عطاکم نجا. ببینم شفاعت از این بالاتر تو دنیا میشه نمایش داده بشه؟ هر از اون طرف بیا این طرف جز کسانی قرار بگیر که کسی حق نداره کسی رو شبیه کنه و مقایسه کنه با اصحاب امام حسین علیه السلام. ای داده بیداد، مگه چقدر فاصله زمانیه؟ وهب مسیحی از اون ور 2 هفته 3 هفته میاد این ور، ببین به کجا میرسه. زهیری که دل نداره امام حسین علیه السلام ببینه، ببین از کجا به کجا میاد. آدم عقل از سرش میپره، خدا وکیلی، درسته؟ ببین این امر شفاعت تو ظاهره، تازه این امر شفاعت تو دنیاست، برای اینکه تو ببینی تو دنیا خدا حرف کیو میخره. اینات فرمودیم. وقتی لشکر هور با امام حسین، با لشکر امام حسین علیه السلام، به اصطلاح ما دارن لشکر هور داره میپاد لشکر امام حسین علیه السلام رو، آن حضرت به یه منزلگاهی میرسن، 4 نفر از کوفه خودشونو میرسونن به امام حسین، ملحق میشن به امام حسین علیه السلام. هور میاد میگه اینا از کوفه اومدن، اینا مردم کوفه، اینا باید بازداشت بشن، باید بازداشت بشن. چرا؟ چون کسی نباید به شما ملحق بشه، راهی کوفه رو بستن، اینا قاچاقی اومدن. یا اینکه خودشون به کوفه برگردن. حضرت فرمودن اینا انصار منن، اومدن به من ملحق شدن، اینا به منزله کسانی هن که با من آمدن، درست شد؟ همین سید و شهدا علیه السلام که عبا داره از این که به جنگ با لشکر هور، وقتی اون اصحاب حضرت میگن به جنگ، میگن ما برای جنگ نیومدیم، همین امام حسین علیه السلام وقتی هور اصرار میکنه، حضرت میگن من از ایشان حمایت میکنم، به من پناه آوردن، همان گونه که خودم رو حفظ میکنم اینا رو هم حفظ میکنم. اگر بر همان قرار باقی هستی دست از آنها بردار، وگرنه با تو جنگ میکنم. هور سر کی؟ سر 4 تا که به امام حسین پناه آوردن. کجا نشستی؟ تو فکر میکنی به امیرالمومنین اصلا پناه ببری ولت میکنه؟ راست بگی، نه مثل منافق مسخره بازی. تو فکر میکنی به امام حسین اصلا پناه ببری ولت میکنه؟ عرضم تمام. یه دونه داستانو بگم تموم شه. اینو توی در واقع کتابهایی که تو باب توبه و اینهاست نوشته، بخونید، تاریخیه. یه جوانی میاد پیش امیرالمومنین علیه السلام، یا آقا من یه گناهی کردم خیلی زشت. حضرت میخوان او رو بفرستن بره که مثلا حالا اقرار نکنه. خلاصه یا امیرالمومنین من اینجا نمیرم، اقرار میکنم چند بار و باید بر من حد جاری بشه. حضرت میگن، حالا من عبارات دقیق یادم نیست، حضرت میگن که ببین خب این گناهی که تو گفت کردی و این اقراری تو کردی، حکم خدا اینه، حکم خدا اینه، یا بعد زیر سنگسار بمیری یا اینقدر تازیانه بخوری یا در آتش بندازنت. میگه یا امیرالمومنین، من میخوام تو آتش دنیا به دست تو بسوزم که روز قیامت نسوزم. حضرت دستور میده آتشی میفروزن، جوان رو میزن تو آتش. جوان میفته تو آتش، خب آتش شوخی که نیست. یه دفعه ناله میکنه، حضرت دست میکنن تو آتش، جوان رو در میارن، میگن خدایا اینو به من ببخش، اینو به من ببخش. شفاعت یعنی اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.